ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به شما در ایران سلام میکنیم هر جایی که هستید و آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب 29 آذر ماه رو میگذرونید و البته صدای رادیو فردا رو هم میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ما این مجله رو از این لحظه شروع می‌کنیم. مدتش نیم ساعت هست و چندین گزارش و گفتگو و خبر در این برنامه خواهید شنید اگر همراه با همکاران من بمونید. همراه ما باشید. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه می‌شنوید. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام به شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها به نقل از اعضای تیم پزشکی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گزارش می‌دهند که قرار است او برای ادامه معالجات به آلمان انتقال یابد. نجم‌الدین کریم از اعضای تیم پزشکی رئیس جمهوری عراق به خبرگزاری‌ها گفته است که وضعیت آقای طالبانی بهتر شده و او احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده به توصیه پزشکان آلمانی معالجش به این کشور منتقل می‌شود. جلال طالبانی که 79 سال دارد از روز دوشنبه دچار سکته مغزی شده و در بیمارستانی در بغداد بستری است. در ادامه تیراندازی به ماموران واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان، سازمان ملل این برنامه را روز چهارشنبه نیز نیمه کاره متوقف کرد. در دو روز گذشته 6 زن و 2 مرد مامور واکسیناسیون در کراچی و پیشاور با شلیک گلوله کشته شدند. گروه تروریستی جندالله مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و میگوید که واکسیناسیون در اسلام حرام است. طالبان هم به مردم میگویند که غرب قصد دارد با واکسیناسیون کودکان آنها را عقیم کند و این برنامه همچنین پوششی برای جاسوسی آمریکا است. روز چهارشنبه آخرین روز برنامه 3 روزه واکسیناسیون بود. رئیس انجمن نفت ژاپن میگوید این کشور برای معاف ماندن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران واردات نفت جمهوری اسلامی را در سال 2013 نیز کاهش خواهد داد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، کیمورا یاسوچی، رئیس انجمن نفت ژاپن که ریاست شرکت نفت و انرژی نیپون، بزرگترین شرکت پالایشی این کشور را نیز بر عهده دارد، گفت که ژاپن قصد دارد سال آینده سقف واردات نفت از ایران را به 160 هزار بشکه کاهش دهد. و افزود که واردات نفتی این کشور از ایران از ژانویه دی ماه سال جاری تا ماه اکتبر آبان ماه با 40% کاهش نسبت به مدت مشابه سال 2011 به 190 هزار بشکه در روز رسید. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار فرصت پاسخگویی به اتهام‌های یک نماینده طرفدار دولت به او شد. در نامه دفتر اکبری هاشمی رفسنجانی در وبسایت او انتشار یافته، سخنان حمید رسایی در مجلس که به صورت زنده صدای جمهوری اسلامی پخش شد، خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهین خوانده شده و به سکوت هیئت رئیسه مجلس نیز اعتراض شده است. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران روز سه‌شنبه در سخنانی در مجلس مهدی هاشمی پسر آقای رفسنجانی را ام الفساد و شاه کلید فتنه ها علیه رهبری خواند و اتهام های را نیز به پدر او وارد کرد. در کره جنوبی برای اولین بار یک زن به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. پارک گوئن‌های نامزد 60 ساله حزب محافظه‌کار حاکم با نامزد حزب لیبرال حزب اصلی مخالف دولت رقابت می‌کرد. مبارزات انتخاباتی هر دو طرف بر مسائل اقتصادی و داخلی متمرکز بود و در ارتباط با کره شمالی هر دو نامزد گفتند که طرفدار مذاکره و گفتگو هستند. وزارت مسکن اسرائیل ساخت 1048 واحد مسکونی را در بیت المقدس شرقی به مناقصه گذاشت. اسرائیل پس از رجوع تشکیلات خودگردانی فلسطینی به مجمع عمومی سازمان ملل برای به رسمیت شناختن آن به عنوان کشور ناظر غیر عضو اعلام کرد که برنامه خانه‌سازی در بیت المقدس شرقی را به اجرا می‌گذارد. آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم دولت نتانیاهو را تحریک‌آمیز خواندند. و بانک UBS بزرگترین بانک سوئیس اتهام تقلب در بهره میان بانکی را پذیرفته و با پرداخت 1.5 میلیارد دلار جریمه موافقت کرده است. این جریمه به نهادهای قانونی آمریکا، بریتانیا و سوئیس پرداخت خواهد شد. حدود یک هفته پیش هم HSBC بزرگترین بانک بریتانیا به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها به پرداخت جریمه نزدیک به 2 میلیارد دلار محکوم شد.
مینا بهارمست، متشکرم. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در در ادامه پیروزی یک زن در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی برای نخستین بار در تاریخ این کشور.
بزرگترین چالش خانم پارک یا هر کسی که انتخابات رو میبرد جامعه به شدت دو دسته شده کره جنوبی، تقریبا هیچ وقت تا به حال یه همچین اندازه ای در کره جنوبی وجود نداشت.
دفتر هاشمی رفسنجانی خواستار فرصتی برای پاسخگویی به سخنان یکی از نمایندگان مجلس خطاب به فرزندش شد. سفیر پیشین ایران در اردن بعد از 6 سال زندان در بریتانیا به ایران بازگشت. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. سری بزنیم به سوریه. در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با ایلیا جزایری همکارم در منطقه که بهت سلام میکنم.
سلام آزاد به تو و همه شنوندگان عزیز.
برای ما بگو آخرین اخبار در سوریه چی هست؟ سوریه چه جور روزی رو پشت سر گذاشت؟
عمده درگیری هایی که در سوریه شاهد بودیم امروز در دمشق و حومه اون به حما و حومه اون بود. تعداد کشته ها در دمشق زیاد بود به خاطر اینکه عملیات ارتش سوریه به دو منطقه‌ای که در روزهای اخیر به تصرف مخالفان در اومده بخشای در سوریه شدت گرفته. دو تا منطقه‌ای که حجر الاسود، یکی اردوگاه فلسطینی نشین یرموک است که یرموک با توپخانه سنگین و همچنین کاتوشا هدف حملات نیروهای دولتی داره قرار میگیره. البته خبرگزاری دولتی سوریه سانا گفته که ارتش این کشور موفق شده بعضی از پایگاه‌های مخالفان در حومه دمشق رو منهدم کنه و تعدادی از اونها رو بکشه. ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مصالح بشار اسد عملیات تصرف شهر و استان حما رو اعلام کرده آغازش رو و مناطق از حومه شمالی حما به تصرف مخالفان در اومده.
ایلیا تو در مورد بخشهایی از نارامی گفتی تو بعضی از مناطق، اما بیش از 2000 آواره فلسطینی در مرز لبنان و سوریه همینطور موندن و به نظر میرسه که اینها همون کسانی هستن که در منطقه یرموک هواپیمای جنگی سوری اونها رو بمبارون کرده بودن، درسته؟
درسته آزاد. این اتفاق یعنی خروج و آواره شدن دوباره آوارگان فلسطینی از سه روز پیش شروع شد، از همون بمبارونی که بهش اشاره کردی، بمباران هوایی. نیروهای ارتش سوریه با بلندگو از مردم ساکن اردوگاه یرموک خواستن تا ساعت 8 امشب به وقت محلی، یعنی نیم ساعت پیش تقریبا، خارج بشن، چون که میخوان حمله فراگیر رو آغاز کنن. این باعث شد تعداد زیادی آوارگان خارج بشن. سازمان حقوقی میگن حدود 100,000 آواره فلسطینی خارج شدن از اردوگاه. اینطور که گزارش رسیده خیابون‌های دمشق، خیلی از خیابون‌هاش در پیاده‌روها در این هوای سردی که الان در پایتخت سوریه هست، آواره‌ها نشستن بلا تکلیف و نمی‌دونن چه سرنوشتی منتظر اونها هست. و تعداد زیادی از اونها حدود 2000 بیش از 2000 نفر در گذرگاه المصنع لبنان و سوریه هستند و همچنان اونجا بلا تکلیف هستن در این منطقه مرزی.
اما محمود عباس هم بیکار ننشسته و برای دبیرکل سازمان ملل یک نامه نوشته که گفته اجازه بدن این آوارگان به سرزمین‌های فلسطینی وارد بشند.
محمود عباس توی این نامه خودش اول خواسته که جامعه جهانی مداخله کنه برای متوقف شدن حملات به اردوگاه‌های فلسطینی و دو خواسته زمینه ایجاد بشه برای که اونها به جای آواره شدن توی کشورهای دیگه برگردن به سرزمین‌های فلسطینی. یعنی نوار غزه و کرانه باختری رود اردن باید دید این درخواست تا چه حد جدی گرفته میشه. از یه طرف دیگه وزارت امور خارجه روسیه تماس گرفته با مقام‌های سوری و از اونها خواسته متوقف کنن حملات به اردوگاه‌های فلسطینی رو. این تماس هم بعد از تماس‌های فلسطینی‌ها با روسیه صورت گرفته.
و تو به واکنش‌های جامعه جهانی هم اشاره کردی تا حدی و گفتی که باید منتظر ببینیم که چقدر این نامه محمود عباس جدی گرفته میشه. تا الان به این بمباران‌های اخیر و افزایش آواره‌ها چه واکنش‌هایی نشون داده شده؟
غیر از این موضع روس‌ها که خواستن متوقف کنن سوری ها حملات به اردوگاه فلسطین نشین رو، سازمان های حقوق بشر از اون دیدبان حقوق بشر واکنش نشون دادن و هشدار دادن نسبت به وضعیت وخیم فلسطینی ها و سوری ها. سازمان ملل متحد دیدبان حقوق بشر البته واسه سازمان ملل گفته که نیاز به 1.5 میلیارد دلار برای مقابله با بحران انسانی هست که هم منتظر سوری هاست و هم منتظر فلسطینی های ساکن سوریه.
ایلیا جزایری متشکرم از تو، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین وقایع و رویدادها در سوریه. همراه ما بمونید. در انتخابات روز چهارشنبه کره جنوبی، خانم پارک گونه، دختر رئیس جمهوری پیشین این کشور، در دهه 70 میلادی با پیروزی بر رقیب خودش مون جائه، اولین رئیس جمهور زن در تاریخ کره جنوبی شد. خانم پارک کی هست و در سالهای آینده با چه چالش‌هایی روبرو هست؟ اینها سوالاتی هستش که ساعتی پیش از همکارم توماج تاهباز پرسیدم، کسی که یک سال گذشته رو در کره جنوبی گذرونده.
خانم پارک گونه فرزند آقای پارک چانگی، کسی که کره رو در طول دهه 60 و 70 با مشت آهنین اداره می‌کرد و البته در این حال دیکتاتوریه که جهش اقتصادی کره رو بسیاری مدیون اون می‌دونن. این خانم همسری نداره، تنها زندگی می‌کنه، سال‌هاست برای سیاستمدارا و برای روزنامه‌نگارا البته اسم آشناییه، چون مدت‌هاست که حزب سنوری، یعنی حزب محافظه‌کار کره جنوبی رو مدیریت می‌کنه. رئیس جمهور جدید کره جنوبی شده و اولین رهبر زن در شرق آسیا است که در عصر معاصر به قدرت می‌رسه.
خانم پارک گونه در حال حاضر به عنوان رئیس جمهوری کره جنوبی با چه چالش‌هایی روبرو هستش، به خصوص در مورد مسائل اقتصادی کشورش؟
بزرگترین چالش خانم پارک یا هر کسی که انتخابات رو میبرد، جامعه به شدت دو دسته شده کره جنوبی. تقریبا هیچ وقت تا به حال یه همچین اندازه یا سری در کره جنوبی وجود نداشت. الان 50-50 است، چون خانم پارک هم با یک درصد خیلی اندکی انتخابات رو برده، به خصوص بین شرق و غرب کره. کره هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی الان به دو دسته، کسانی که لیبرالتر که به رقیب خانم پارک رأی دادن و کسانی که محافظه‌کارتر هستن، چه از نظر اقتصادی، یعنی به اصطلاح بخش بسیار ثروتمند کره جنوبی و بخش بسیار فقیر کره جنوبی، به خانم پارک رأی دادن. یعنی میشه گفتش که طبقه متوسط و بزرگی از جوانها به رقیب خانم پارک رأی دادن و این بزرگترین چالش در مقابل خانم پارک، به خصوص در 5 سال آینده که مشکل رکود اقتصادی، مسائل اقتصادی و مهمتر از همه رفاه اجتماعی در مقابل خانم پارک خواهد بود. کره جامعه‌ای که مردم درآمد نسبتا خوبی دارن، ولی مشکل اینجاست که خرج‌ها هم زیاده، ولی یعنی کار بسیار سخت برای یک زندگی بسیار متوسط. این بزرگترین مشکل اقتصادی در 5 سال آینده خواهد بود.
در کنار این مشکل اقتصادی، یکی از مسائلی که خانم پارک باش روبرو خواهد بود، مسئله ارتباط با کره شمالی هست که قبلا هم گفته بود تمایل داره به ارتباط با کره شمالی، اما کره شمالی گویا چندان متمایل به این تصمیم نیست.
خیلی سخت میشه فهمید در سر رهبران کره شمالی چی میگذره، این اول از همه. ولی تمام کسانی که در انتخابات بودن عمدتاً درباره گفتگو با کره شمالی صحبت کردن. منتها اینکه خانم پارک هم از گفتگو صحبت کرده، نشون میده تمایلی در بین احزاب، بین سیاستمداران کره جنوبی برای گفتگو باز شده، که این مشکلات موشکی و مشکل جنگ ناتمامی که وجود داره، چون هنوز دو تا کشور در واقع به یک صلح کامل هم نرسیدن در طول 60 سال گذشته، این مشکلات به شکلی حل بشه. مشکلات دیگه سیاست خارجی هم باز چین و ژاپن، که هر دو تا کشور با یک ناسیونالیسم افراطی روبرو هستند، به خصوص در مورد ادعاهای مالکیتی که در چند ماه گذشته موضوع داغ شرق آسیا خواهد بود. باز هم کره جنوبی و سیاستمدار بعدی یعنی خانم پارک در این مورد با چالش‌های روبرو خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 10:13 شب در ایران. از کره جنوبی بریم به آمریکا. هفته‌نامه آمریکایی تایم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده رو به عنوان شخصیت سال 2012 انتخاب کرد. این هفته‌نامه از باراک اوباما به عنوان سمبل و طراح آمریکایی نو یاد کرده. هفته‌نامه تایم ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی، رو در مقام دوم قرار داده. از حسین قویمی بشنویم.
هفته‌نامه آمریکایی تایم که هر سال شخصیتی را به عنوان شخصیت سال انتخاب می‌کند، 29 آذر ماه در آخرین شماره سال خود با معرفی باراک اوباما به عنوان شخصیت سال 2012 نوشت: در سال 2012 باراک اوباما اکثریت جدیدی را در آمریکا ایجاد کرد، ضعف‌ها را به فرصت تبدیل کرد و علی‌رغم تمامی دشواری‌ها پیگیر ایجاد اتحادی کامل‌تر شد. تایم در مقاله مفصل باراک اوباما را بانی تغییرات جمعیتی در آمریکا دانست و توضیح داد زمانی که نام او به عنوان کاندیدا مطرح می شود، نسل بعدی آمریکا نسل جوانتر و پر از تنوع در نظرسنجی ها حضور پیدا می کنند. بر پایه آمار در سال 2008 شمار سیاه پوست های آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرده بودند، برای نخستین بار در تاریخ با سفید پوست ها برابری می کرد و لاتینی ها نیز رکوردی در میزان مشارکت در انتخابات به ثبت رساندند. در سال 2012 نیز طبق آمار اولیه انتخابات مشارکت مشابهی به ثبت رسید. هفته‌نامه تایم همچنین تاکید می‌کند که در سال 2012 حضور اقلیت‌های آمریکا و جوانان نیز قابل توجه بود. اوباما در انتخابات ریاست جمهوری اخیر 71% از آرای لاتینی‌ها، 93% از آرای سیاه‌پوستا و 60% از آرای جوانان زیر 30 سال را از آن خود کرد. این هفته‌نامه با تأکید بر این که اوباما پس از 4 سال از چالش برانگیزترین دوران آمریکا برآمده است می‌نویسد: اکنون بخت آن که او در پایان دوران ریاست جمهوریش بتواند به عنوان رئیس جمهوری بزرگ دفتر ریاست جمهوری را ترک کند دست یافتنی است. و به نوشته هفته‌نامه تایم، رئیس جمهوری که توانست با بحران‌ها روبرو شود و ائتلاف اکثریت جدیدی در آمریکا ایجاد کند. در فهرست برترین‌های سال 2012 مجله تایم، ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی که به دلیل فعالیت‌هایش برای حق تحصیل دختران از طرف طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت، در مقام دوم قرار دارد. تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و فابیو جانوتی زن فیزیکدان و مسئول آزمایشگاه اطلس، بزرگترین آزمایشگاه علمی جهان، به ترتیب در مقام‌های سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند. سنت انتخاب شخصیت سال از سال 1927 میلادی در مجله تایم بنیاد گذاشته شده است. شخصیت سال تایم بنابر تعریف خود این هفته نامه شخص یا مفهومی است که بیشترین تأثیر مثبت یا منفی را بر فرهنگ و اخبار طی سالی که گذشته گذاشته باشد. محمد مصدق نخست وزیر و از عوامل اصلی ملی کردن صنعت نفت در ایران در سال 1951 میلادی و آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی نیز در سال 1979 به عنوان چهره سال مجله تایم انتخاب شده بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، ما از رادیو فردا با شما هستیم. در حالی که رادیو فردا 10 ساله شده، در واقع 10 سال پیش بود که رادیو فردا از رادیو آزادی تغییر نام داد و متولد شد و ما مدت زیادی هست که از طرف شما پیام های تبریکی رو دریافت میکنیم.
تولد رادیو فردا رو از صمیم قلب تبریک میگم. من اصلا بدون رادیو فردا نمیتونم. خیلی خوشحالم که همچین رادیوی وجود داره. ممنونم.
تولد دهمین سال رادیو فردا رو تبریک میگم. خیلی وقت دارم سعی میکنم شمارت رو بگیرم. بی نهایت متشکرم از برنامه‌های قشنگی که در اختیار ما میذارید. لقا هستم از تهران.
افسوزم از تهران. دبیر بازنشسته بدون اغراق به رسانه در حال حاضر در دنیا رادیو فردا که واقعا برای ما ایرانیان که حرف نداره، بدون هیچ گونه طرفداری و بدون هیچ گونه، واقعا من بدون رادیو فردا بی سواد کورم، چون کار با اینترنت و بلد نیم، ولی با رادیو شما به روز به روزم.
درود بر رادیو فردا و پس فردا، تولدتون مبارک. با امید بهترین آرزوهای فردا و پس فردا برای شما از آلمان زنگ می‌زنم.
در سال شدن رادیو فردا تبریک میگم. رادیو فردا تنها رادیو است که آن گوش می‌دهم. امیدوارم اخبارهای ورزشی یکم بیشتر باشه.
رادیو فردای عزیز، سالگرد تولدت رو به همه کارکنان دوست داشتنی تبریک میگم و به همه مردم عزیزم. شما رسانه‌های آزاد وجدان ملت هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر شنیدن نظرات شما هستیم و البته در کنار لطفی که به ما دارید و تبریکاتی که میگید، منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهاداتتون هم هستیم. اما یک گزارش بشنویم در مورد رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی که در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات حمید رسایی نماینده مجلس در اتهام زنی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کرده و خواستار فرصتی مناسب از تریبون مجلس برای پاسخگویی شده. در همین زمینه بیشتر میشنویم از رضا جمالی.
سخنان یک نماینده مجلس درباره مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، با واکنش‌های روبرو شده است. در اعتراض به سخنان حمید رسایی، نماینده اصولگرا در مجلس، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به این موضوع اعتراض کرده است. در بخشی از این نامه اعتراضی رئیس دفتر آقای رفسنجانی آمده است: سخنان سراسر توهین آمیز و خارج از عرف و اخلاق یکی از نمایندگان مجلس نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه علنی روز چهارشنبه و پخش مستقیم آن از صدای جمهوری اسلامی تعجب همگان را برانگیخت. در ادامه این نامه رئیس دفتر آقای هاشمی رفسنجانی با استناد به مواد 77 و 78 آیین نامه داخلی مجلس خواستار فرصتی مناسب برای پاسخگویی به این اظهارات در صحن علنی مجلس شده است. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با حمله به مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را شاه کلید فتنه ها علیه رهبری خواند.
آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه دارد و همواره از مسئولیت آهنین برخوردار بوده، در فتنه سال 88 با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت.
در واکنش به این سخنان، روز چهارشنبه علی مطهری نماینده تهران در مجلس سخنان آقای رسایی را سخیف توصیف کرد و گفت که اظهارات آقای رسایی با ادعای ولایت مداریش همخوانی ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مطهری افزود که اکثر نمایندگان مجلس از نطق رسایی ناراحت هستند و گفت که آقای هاشمی به نوعی مقام دوم کشور به لحاظ سابقه مبارزاتی همردیف مقام رهبری جمهوری اسلامی است. در واکنشی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طی تذکری به اظهارات آقای رسایی اعتراض کرد و از هیئت رئیسه مجلس پرسید که آیا فرصتی برای پاسخگویی به آقای هاشمی در مجلس داده خواهد شد، که در پاسخ محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ضمن رد اعتراض آقای تابش گفت که هنوز درخواستی از آقای هاشمی دریافت نکرده است. مهدی هاشمی چند روز پیش پس از 84 روز بازداشت با وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد و بنا به اعلام قوه قضاییه به زودی کیفرخواست او صادر می شود. در خبری دیگر، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون و وزیر اطلاعات گفت که در این جلسه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات 12 اتهام در حوزه امنیتی، اقتصادی و برخی موارد دیگر را در پرونده مهدی هاشمی برشمرده است.
رضا جمالی گزارش میداد، اما شما در مورد همین موضوعی که الان شنیدید میتونید بیشتر بخونید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، که 6 سال پیش به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های ویژه دید شب به ایران در بریتانیا بازداشت شده بود، بامداد چهارشنبه بعد از دریافت حکم آزادی وارد تهران شد. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، که 6 سال پیش به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های ویژه دید در شب به ایران در بریتانیا بازداشت شده بود، پس از دریافت حکم آزادی بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، میانجیگری‌های عمان در آزادی نصرت الله تاجیک مؤثر بوده و مشاور عالی سلطان قابوس پادشاه عمان نیز روز چهارشنبه نصرت الله تاجیک را در سفر به تهران همراهی کرده است. نصرت الله تاجیک، سفیر ایران در اردن، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آبان ماه سال 1385 در بریتانیا به اتهام دلالی سلاح برای ایران دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شد، اما از آن زمان تا کنون تحت کنترل پلیس بریتانیا قرار داشت. آمریکا او را با عضویت در یک شبکه بزرگ قاچاق اسلحه متهم کرده که سعی داشته است محموله ای از عینک‌های ویژه دید در شب را به ایران برساند و به همین خاطر خواستار تحویل او از بریتانیا به ایالات متحده شده بود. این عینک‌ها جزو کالاهایی است که به دلیل تحریم آمریکا علیه ایران فروش آن به ایران ممنوع است و در پرونده آقای تاجیک آمده که وی پول این محموله را به یک شرکت آمریکایی پرداخته و جواز گمرکی آن را امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نصرت الله تاجیک روز سه‌شنبه پس از رسیدن به فرودگاه مسقط در عمان به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا برای او تله‌گذاری کرده و به این خاطر قصد دارد از ایالات متحده به خاطر تله‌گذاری و وخیم‌تر شدن وضعیت سلامت جسمانی در حین حصر خانگی در بریتانیا به دادگاه شکایت کند. نصرت الله تاجیک طی سالهای اخیر با ارائه مدارکی در مورد بیماری قلبی و عروقی خود به دادگاه سعی کرد تا از استردادش به آمریکا جلوگیری کند، اما در نوامبر سال 2011 یک سال پیش دادگاهی در لندن حکم استرداد وی به آمریکا را صادر کرد. پس از آن نصرت الله تاجیک از دادگاه درخواست تجدید نظر کرد که ادامه این روند قضایی این هفته به آزادی و بازگشت او به ایران انجامید. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا در سالهای اخیر رو به تیرگی نهاده است، تا جایی که سفارت بریتانیا در تهران در نوامبر سال 2011 سال پیش از سوی معترضان به تحریم‌های غربی علیه جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت. لندن نیز در پاسخ به این اقدام تمامی دیپلمات‌های ایرانی را از بریتانیا اخراج کرد.
کمتر از 5 دقیقه دیگه به پایان برنامه امشب ما مونده. بریم با آرش حسنی همراه بشیم به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شش ساله بود که برادرش در سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. سه سال بعد برادر دیگرش کشته شد. سومین برادرش از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی دهه 60 بود که در تابستان سال 67 همراه با خواهرش که آن زمان دختری سه ساله داشت اعدام شدند. به نوشته مریم اکبری منفرد، در تمام سالهای گذشته خانواده آنها حتی از برگزاری مراسم یاد بود برای سه برادر و خواهر کشته شدهش منع می شدند. مریم اکبری منفرد در دیماه سال 88 در وقایع عاشورای آن سال بازداشت و روانه اوین شد. خانم اکبری منفرد بعد از بازداشت به محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ماها در بازداشت به سر برد بیان که قرار بازداشتش تمدید شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم اکبری منفرد در اردیبهشت ماه سال 89 پنج ماه پس از بازداشتش برگزار شد. اگرچه این شهروند معترض بارها و بارها قبل از برگزاری دادگاه در جریان بازجویی‌هایش و در خلال دادگاه عضویت خود در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده بود، اما در خرداد ماه سال 89 دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش با همان اتهام او را به تحمل 15 سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید تا مریم اکبری منفرد در مهر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شود. در اردیبهشت ماه سال 90 مریم اکبری منفرد همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن زندان رجایی شهر ناگهان به زندان قرچک ورامین که به کهریزک 2 مشهور شده است منتقل شدند. وضعیت بسیار بد زندانیان سیاسی عقیدتی زن از جمله خانم اکبری منفرد در زندان قرچک ورامین سبب اعتراض خانواده‌های این زندانیان و نوشتن نامه تظلم‌خواهی از سوی آنان به مردم ایران شد. اعتراض‌ها به حضور اکبری منفرد و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان قرچک ورامین سبب شد آنها در پایان اردیبهشت ماه سال 90 به زندان اوین منتقل شوند. خانم اکبری منفرد در مرداد ماه سال 90 در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، از وضعیت خانواده خود، بازداشت، بازجویی‌ها و دادگاهش نوشت. او در این نامه تصریح کرده بود که قاضی در زمان بررسی اتهاماتش صراحتاً به او گفته بوده او جور برادرها و خواهرش را می‌کشد. مریم اکبری منفرد در پایان نامه خود به احمد شهید خطاب به مردم جهان و سازمان‌های جهانی حقوق بشری پرسیده بود در کدام دادگاه زنی را با سه فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرانش مجاهد بودند به 15 سال زندان و تبعید محکوم می‌کنند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که از این طریق میتونید با آرش حسنی در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در مورد این برنامه براش بنویسید. هر جا که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.